بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه عرض کتاب و تمتعه فیها طویلا. شام ولادت سراسر سعادت جوان رشید حضرت سید الشهدا علیه السلام حضرت علی ابن حسین، جهت عرض تبریک به ساحت مقدس امام زمان ارواحنا فدا، صلواتی مرحمت بفرمایید. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین. طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. جا داره که ابتدای مجلس یاد کنیم از همه اموات، به ویژه کارگران رنج دیده حادثه واقعا دلخراش آزاد شهر گلستان. خدا رو قسم میدم به حضرت سید الشهدا علیه السلام که روح همه اونایی که حکم شهیدم دارن، چون پیغمبر فرمود کسی در راه نون در آوردن و لقمه حلال به خصوص برای زن و بچهش در اون راه از دنیا بره، حکم شهید رو داره. خدا را قسم میدم با آبرو زهرای مرضیه که روح همشون با روح سید الشهدا و اصحاب و شهدای کربلا محشور بشه انشاءالله به حرمت و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب امشب شام میلاد حضرت علی اکبر رو به حمد الله اکثر مستمعین جلسه ما از قشر جوانا هستن و اینم واقعا یکی از الطاف خفیه اهل بیت علیهم السلام به جلسه ماست که اکثر بچهای جلسه ما تقریبا دیگه از سن 10-12 سال تا حدود مثلا 40-45 سال تقریبا اکثرا تو این سن هستن و اینم لطف اهل بیته که چنین قشری استقبال دارن به جلسات اهل بیت و استقبال میکنن. حالا چون این روزم که نامگذاری شده و درست هم نامگذاری شده به نام روز جوان، موضوعی که امشب میخوام تقدیمتون کنم پیرامون جوان از نگاه قرآنه. خیلی بحث امشب رو تأمل و دقت داشته باشید برادر و خواهر، رو که از دید قرآن، از نگاه قرآن چه جوانی مفیده. یه سری جوونا هستن مخلصن، خیلی مثلا اخلاص دارن ولی مؤمن نیستن. اخلاص داره مؤمن نیست. مگه آقا فرقش چیه؟ فرقش اینه که طرف قلبن خیلی توکلش بالاست، قلبن خیلی توسل میکنه، قلبن خدا و اهل بیت هم دوست داره، ولی کن به درد بخور نیست، یعنی تو عمل نشون نمیده. اما کسی که مؤمنه هم قلبن هم ظاهرن و هم باطنن عرض می شود که ایمانش رو به مرحله ظهور و بروز می داره. حالا از نگاه قرآن یه جوون مؤمن مخلص مفید، یعنی یک مؤمن یه جوون به درد بخور، 5 ویژگی داره. من امشب روی این 5 ویژگی می خوام صحبت کنم، منتها قبلش من باب مقدمه یک نکته عرض می کنم رفقا. جوونی مهمترین دوران عمر هر کسیه و میدونید، حتما هم شنیدید یکی از سوالاتی که شب اول قبر میکنن از عمر آدمه و یکی دیگر از سوالات از جوونی، یعنی گل عمر انسان میپرسن. یه سوال میپرسن میگن آقا یه پرینت بیار از کل کارهایی که تو عمرت کردی، بعد میگن یه پرینت جداگونه بیار از قسمت جوونیش، چون جوونی 3 امتیاز داره که پیری و کودکی نداره، 3 ویژگی داره. اولین ویژگیش اینه که جوونی زیباترین فصل زندگیه، یعنی آدم جوون هم خودش خوشگله، هم آرزوهاش خوشگله، هم علاقه هاش خوشگله، هم آمالش خوشگله. آمال یعنی اون همون آرزو رؤیاهاش. پس زیباترین فصل زندگی. دوم حساسترین فصل زندگیه. یعنی کسی که جوان میشه احساس استقلال، احساس عزت، احساس بزرگی، احساس شخصیت. کودک اینجوری نیست. میبینی طرف بچه هست مثلا 5 سالشه، 2 دقیقه دعوا میکنه، 2 دقیقه دوسته و همون که دعوا کرده، چون چیزی به نام عزت و استقلال شخصی تو این حرف رو متوجه نمیشه. یا یکی مثلا پیرمردیه، سنی ازش گذشته، کسی حرفی بهش بزنه تو خودش میریزه، میگه این بچه هست نمیفهمه، تو خودش میریزه. اما جوان اینجوری نیست. آدم تا تقریبا از 14-15 سالگی لحاظ روانشناسی عرض میکنم اون روحی استقلال شخصیت میگیره تا تقریبا 40-45 سالگی، تقریبا همون دوران جوونی که طولانی ترین فصل هم هست، از کودکی بیشتر از پیرمردی هم بیشتره، تقریبا 20-30 سال میشه با کم و بیشش. اون موقع دیگه نه، میبینی طرف 20 سالشه، 18 سالشه، 25-30 سالشه، کسی که حرفی بهش بزنه بگه بالا چشمت، ابروی سری واکنش نشون میده. چرا؟ چون حساس ترین فصل زندگیه و سوم توانمندترین فصل زندگیه. توانمندترین، بازو و قوای جسمانی انسان قویه، دقیقاً یک دوره قوی بین دو تا ضعف، ضعف کودکی و ضعف پیری، مرحله وسط، ستون وسط، ستون قدرت، ستون جوانی. این سه تا ویژگی که دوران جوانی داره، زیباترین فصل زندگی، حساسترین فصل زندگی و توانمندترین فصل زندگی. به خاطر اینه که امروز هم دشمنای شیعه دست گذاشتن رو قشر جوان. من مثلا تک و توک آدمی دیدم مثلا 50 سالش بشه بگه میخوام دینم رو عوض کنم، چون آدمی دیگه سنش از 40-45 سال بره بالا نوعاً دیگه چی میگن انعطاف پذیر نیست، خیلی کم میشه. ولی این طرف 20 سالشه، 30 سالشه، 18 سالشه، 17 سالشه، سری ممکنه با یه مقاله گول بخوره، با یه سخنرانی فریب بخوره، با یه کانال گول بخوره، با یه شبکه ماهواره‌ای اعتقاداتش عوض بشه. خاطر همین اکثر قولهای رسانه‌ای در دنیا که دارن کار میکنن برای علیه مکتب تشیع، سرمایه‌شون اکثرا گذاشتن رو قشر جوونا. حالا بگذاریم، قرآن برای جوان مؤمن موفق به درد بخور 5 تا ویژگی معرفی کرده. من این 5 تا ویژگی رو از قرآن درآوردم خدمتتون عرض میکنم، خیلی شنیدنی، دقت کنید. آخرش میخوام نتیجه گیری بکنم که هر 5 تا ویژگی در جوانی که امشب براش جشن تولد گرفتیم هست، یعنی آینه این 5 تا ویژگیه حضرت مولانا علی اکبر علیه السلام. اولین ویژگی مؤمن، جوان مؤمن یا به عبارت دیگه جوان مرد، در قرآن در داستان اصحاب کهف اومده. حالا اصحاب کهف چند نفر بودن این اصلا مهم نیست. من نمیدونم چرا بعضیا دنبال یه سوالاتی هستن که نه دنیاشونو درست میکنه نه آخرتشونو. هی پیام من میده اصحاب کهف چند نفر بودن. خب من چه میدونم چند نفر بودن؟ حالا 5 نفر بودن، 7 نفر بودن، 100 نفر بودن، این چه مشکلی از تو یا از جامعه حل میکنه؟ بعض وقت آدم یه سوالاتی از بعضی دوستان میشنوه که آدم روش هم نمیشه بهش بگه برو حتما این تست آی کیو بده، روش نمیشه. مثلا اومده از من میپرسه که خیلی جدی ها، مثلا میاد میگه که جنس چوب کشتی از نوع چی بود؟ حالا نه مثلا MDF، نمیدونم عرض میشه چوب گردوه، چوب سیب، بادوم، چه میدونم چه چوبی بود. حالا چه مشکلی هم میکنه؟ من مصرانه دنبالشه که جنس اون چوبه مثلا از چی بوده. متاسفانه خدمت شما عرض میشه به اون بند خدایی گفتن که آقا قرمه سبزی رو با چه قی می نویسن؟ با قاف می نویسن یا با غین؟ گفت مهم نیست با چی می نویسن، پرگوش باشه. حالا میخوان با قاف بنویسن یا با غین بنویسن؟ بعضی سوالات واقعا بچه اصلا به درد دادن نمیخوره، دنبال این سوال نباشین. اومده من میگه همین هفته پیش میگه ارتفاع عصای حضرت موسی چقدر بود؟ ارتفاع از دموزو من عجیب فکر میکنم آخه اصلا بعضی سوالا به مخ اجنم نمیرسه که اصلا حالا حضرت موسی اون. بعد جالبه اصلا قرآن هم نگاه کنید اصلا این جزئیات دقت نکرده، چون مهم نیست. هر جا هم که قرآن به جزئیات دقت کرده قطعا لازم بوده، یعنی به درد بخور بوده، یه فایده ای داشته. اما این که مثلا حضرت یوسف و چه ساعتی تو چاه انداختن، این اصلا مهم نیست، قرآن هم اشاره نکرده به اینجور مطالب. خب بگذاریم، داشتیم میگفتیم 5 تا ویژگی داره جوان مؤمن از نگاه قرآن. قرآن معمولا اکثر جاها وقتی میخواد یک جوانی رو معرفی کنه با کلمه فتا معرفی میکنه. فتا یعنی جوان مرد در زبان عرب، منتها تو روایات ما جوانان رو با واژه شباب معرفی میکنه. شباب در روایات فتی در قرآنه. اولین ویژگی رو در داستان اصحاب کهف آورده، سوره مبارکه کهف آیه 13، انهم فتیتون آمنو به ربهم، یعنی اون اصحاب کهف جوانانی بودن، این اولین ویژگیه که به پروردگارشون ایمان آوردن. از این آیه معلوم میشه که اولین ویژگی جوان به درد بخور داشتن یه اعتقاد، یک ایمان محکم قوی. چون اصحاب کهف تو دوره زندگی میکردن ملت همه از دم بت‌پرست بودن، اما اینا رنگ عوض نکردن، مثل پرچم نبودن که هر طرف باد بیاد اونور بریم. بعضی ها هستن دیگه، با این میگرده مؤمن میشه، با اون میگرده مثلا کافر میشه، یه مدل دیگه میشه، با عرض میشود که با عرق خوره میگرده عرق خور میشه، با بچه یتی میگرده یتی میشه. اصحاب کهف اینطوری نبودن، یه چند تا جوان مرد بودن محکم قوی که اینا رنگ عوض نکردن. خدا هم با توجه به این آیه میفهمد که آقا اولین نشونه جوونه به درد بخور اینه که ایمان محکمی داره. برادر و خواهر، اگه امروز من و شما روی اعتقاداتمون کار نکنیم تو مسائل اعتقادی، باور کنید مدیریت اعتقادات ما رو کسان دیگه به دست میگیرن ناخواسته. خبر دارید شیطان پرستار روز به روز فعالیتشون داره بیشتر میشه؟ خبر دارید بهایی ها چی کار دارن تو ایران میکنن؟ وهابی ها، کوروش پرست ها، عرفان های حلقه، نمیدونم این انجمن حجتیه، هر روز با شکل های مختلف با طرق مختلف دارن مدیریت اعتقادات من و شما رو به دست میگیرن. کارشون هم خوب بلدن، قلق هر کسی هم بلدن. اون کسی که عشق شهوت داره با کانال های سکسی فریبش میدن، اون کسی که عشق مثلا آهنگ داره با یه سری شبکه‌ها و آهنگای با کانال‌های موسیقی مثلا یه بساطی دیگه اونجوری بهم می‌کنن. بعضی‌ها رو شیطان می‌بینه، دشمن می‌بینه که بابا اینا عشق معنویت دارن، میان با مسائل معنوی فریب میدن. الان ما داریم یه سری کلاهبرداری هستن تو مسائل معنوی، اون همین آقایی که جیدان پیدا شده خیلی سر صدا هم کرده تو عراق، این سید حمامی که ادعا کرده که من همون یمانی هستم، ظهور کردم که من مارمزون مفصل پتیم بنده خدا رو آب ریختم و مفصلم عرض کردم جواب دادم، الان تو کانال های تلگرام هم زیاد شده، طرفداراش هستن تو قوم خودمون، تهران خودمون، تو خیلی از حتی کشورهای دیگه الان مرید پیدا کرده. اون سید حمامی که الان من بهش میگم حمامی، ادعا میکنه اینقدرم ترسوه که جرأت نمیکنه خودشو نشون بده، اینقدرم ترسوه، این چجور یار امام زمان سید یمانی که مخفی شده جرأت نمیکنه خودشو نشون بده. خب اینا بساط کلاهبردارا هستن، یا همین انجمن حجتی ها، اینا که مثلا میگن آقا ما شنیدیم امام زمان وقتی ظهور میکنه که گناه زیاد بشه. میگم خب درسته. میگن خب پس دیگه ما هیچ تلاشی نمیکنیم برای امر معروف و نهی از منکر. اینا اعتقادات انجمن حجتی است، حواستون باشه، شاید شما شنیده باشین. برابر میگن ما گناه میکنیم، ترویج گناه میکنیم که آقا بیاد. میگم آخه بی بوته بی سواد میگه اگه گناه زیاد بشه، نمیگه گناهکار، که این فرق میکنه. یه وقتی مثلا یه دیوونه، یه خلی مثل صدام پیدا میشه، یه ظالم، نمیگه ظلم، که یه ظالم پیدا میشه، بعد میبینی به عراق حمله میکنه، کشور خودشو چقدر میکشه، به ایران حمله میکنه، به کویت حمله میکنه، تعطیل تعطیل، یه ظالم کلی جرم انجام میده. نه اینکه من برم خودم ظالم بشم، رفیقامم دعوت کنم، شما هم یه ظالم بشی که آقا زور کنه. اتفاقا کسی که منتظر مصلحه باید یه حرکتی بکنه، کسی که منتظر مهمانه خونهشو آذین بندی میکنه، خونهشو ترتمیز میکنه، یه مهمان عزیزی داره میاد، یه حرکتی میکنه. موعود آخر از زمان نمیاد مگر اینکه ناصر براش پیدا بشه، یاور براش پیدا بشه. اینو میخواستم عرض کنم، دارن مدیریت میکنن اعتقادات ما رو، اونی که عشق معنوی دارن اینجوری فریب میدن. الان توی یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای یه آقایی به نام، اگر اشتباه نکنم، محمد علی اکبری پیدا شده، کسی بود که 10-20 سال پیش تو برنامه دیدنی ها رو دهه 60 یادشونه، دیدنی ها رو میومد شعبده بازی میکرد با ادعای انرژی درمانی. اگر بدونید چه پول این آقا به جیب میزنه و چه قدم آدمای ساده باور میکنن، روزی 50 نفرم زنگ میزنم میگم ما شفا پیدا کردیم، آواز میخونه، بعد میگه امواج صدای من از طریق ماهواره و تلویزیون شفا بخشه. بعد بچه مردم، بچه 2 ساله مریض فلج، میچسبوننش به صفحه LCD، میگن این آواز بخونه شفا پیدا بکنه. مردم ساده. بعد خب ایشون هم میگه آقا اگر میدونی الان 50 دلار قیمتش، مثلا طرف زنگ میزنه یا مریض دارم، یا آواز بخونم یا اذان برات میخونم، اذانم میگه. عرضی جواد یه 50 دلار ناقابل حساب ما بریز. ادهی هم زحمت میذارم میگن دمت گرم، ما از هم مریضمون خوب شد. با آوا صوت شفابخش داره. خیلی هم مرید پیدا کرده، باورتون نمیشه. تو همین ایران خودمون اینقدر مرید دارن. حتی چقدر پزشکا ازشون شکایت کردن بابا این مدرکش تقلبیه. الان خب ایشون در رفته و کشورهای دیگه از اونجا تو ماهواره آواز میخونه، بعد میگه مریضاتونو دور تلویزیون بذارید، اگه میخوای زود خوب بشه 50 دلار بفرستید سفارشی شفاش میدم. در حالی که شفا تو دعا کمیل امیرالمومنینه، شفا تو روزه اهل بیته، شفا تو همین مفاتیحه، شفا تو خود قرآنه، نه آواز و قرآن و نه امواج ماهواره ای و اینطوری ملت رو سرکیسه میکنن. یا یه کلیپی چند وقتیش واسه من آورده بودن، یا آقای داره رو آب راه میره، پسره میگه این به نظرم حاج آقا پیغمبر باشه، این حالا داره رو. شما مرتضای هندی الان یه کارایی میکنن که گفتم خوبه تو هندوستان نیستی، مگر یا موش پرست بودی یا گاو پرست بودی یا یه کارایی اونجا میکنن که چیزی، مگه هر کسی که رو آب راه میره یا رو زمین نمیشینه 14 سفار رو حواست، این مثلا پیغمبر معجزه است؟ مرتضای هندی از این کارا میکنم. تو همین زندان لنگرو چند سال پیش من رفته بودم کلاس داشتم اونجا، یه زندانی آورده بودن باورتون نمیشه، ایشون استخدام اجنه میکرد، قدرت داشت، درسشو خونده بود، کتاباشو خونده بود، کافرم بود طرف اون رسما، هیچ اهل بیت و خدا و هیچم قبول نداشت، ولی خب استخدام اجنه، استخدام شیاطین، خلاصه مثلا پول میگیره، مثلا میگه برو مثلا فلان مدرسه تو کارنامه نمره مثلا دو رو برات میگم ویزه صرف بغلش بزن، استخدام میکرد اجنه ها و شیاطین و یا شعبده بازایی که مردمو سرکیسه میکنن. ولی من در زمان اهل بیت هم بودم، زمان امام صادق یه کافری بود از علم از غیب خبر میداد، کافر بودا، به امام صادق گفتن آقا یک شخص از غیب خبر میده، هر چی شما بپرسی بلده. آقا گفت بگید بیاد. آوردنش امام صادق گفت فردا چه اتفاقی میفته؟ گفت آقا این اتفاق میفته، این اتفاق درست هم گفت. حضرت گفت پشت این دیوار چیه؟ گفت آقا پشت این دیوار اینه اینه، همه رو گفت درست میگفت. حضرت میگه مثلا داخل این صندوقچه چیه؟ میگه آقا این این، همه رو درست میگفت. امام صادق علیه السلام فرمود که خب اینا رو از کجا یاد گرفتی علمو؟ نیچی گفت؟ گفت از مخالفت با نفس. کافر بودا، ولی میگه مخالفت با نفس، هر چی نفسم گفت گفتم نه، گفت اینو ببین گفتم نمیبینم، گفت اینو بخور گفتم نمیخورم، چون هر چی نفسم گفت گفتم نه، این قدرت رو پیدا کردم. کارای کردم مرتضی میکنن، مرتضی نه با مرتضی کارایی که مرتضی ها انجام میدن. و بعد واسه کلمات من یه کلاسی داشتم یه جایی، یه بنده خدایی بود اسمش احمد بود، گفتم که این احمد آقا خیلی محتاطن، ایشون فکر کردن میگن معتادن، بعد هیچی من محتاط هیچی ترمایه چند ماهی با ما قرار کرده بود، بعدا فهمیدم که یه سوء تفاهمه، من گفتم محتاط چون گفت شما آبرو من رو به خدا، من گفتم معتیز، من گفتم معتاد، تو فکر کردی معتاد. خدمت شما عرض میشود که امام صادق علیه السلام پرسیدن که تو چجور به این درجه رسیدی؟ گفت با مخالفت با نفس. دقت کنید، بعد امام صادق زرنگ قلق اینجور آدم ها دستش، حالا ما باشیم نمیدونیم چی بگیم. آقا فهمود عجب، پس هرچی نفست گفت گفتی نه؟ گفت بله. امام صادق علیه السلام فهمود که خب حالا اسلامو به نفست عرضه کن که دین بیاری مسلمون بشی، این نفس چی میگه؟ گفت خب معلومه نفسم میگه نه مسلمون نشو. حضرت فهمود مگه نگفتی با نفس مخالفت میکنی؟ خب نفس داره میگه نه دیگه مسلمون نشو. در گفت راست میگی، هیچی شهادت چه نگفت مسلمون شد، مسلمون شد. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، امروز دشمنان شیعه ام روی این کلید واژه ایمان و باور خیلی دارن سرمایه‌گذاری میکنن. چرا الان دیگه حال نماز نداریم؟ چون باورامو کم شده، چون از بچگی برگشتم اما گفتن آقا نماز یعنی معامله با خدا، اگه مشکلت حل شد نماز بخون، مشکلت حل نشد. حالا که اینطوری نیست، کسی که میخواد باورش رو قوی کنه باید بره دقیق ریشه این نماز یاد بگیره. آقا من نماز نمیخونم به خاطر معامله با خدا، نماز میخونم باب وظیفه، نماز میخونم یاد خدا، نماز میخونم به خاطر آرامش دلم، نماز میخونم به خاطر اینکه تشکر بکنم از خدا. حاج آقا چیکار کنیم اعتقاداتمون قوی بشه؟ یکی از راهاش اینه که مطالعه تو زیاد بکن، کتاب زیاد بخون تو مسائل اعتقادی. یه کتابی از جوونا حتما بخونید به نام شیعه در اسلام، خیلی خوبه، خیلی ساده و روونم نوشته علامه طباطبایی، به نام شیعه در اسلام. این کتابو تهیه کنید، یه به صورت کلی یک زیربنای مسائل اعتقادتون رو مرور کنید، هر کدومشو نفهمیدید پیش کارشناس برید. با اونجا متوجه نشدم، ولی مواظب باش که مدیریت نکنن اعتقاداتتون. خب این اولین ویژگیه که جوان مؤمن داره از نگاه قرآن چی بود؟ اعتقاد محکم، باور قوی. دومین ویژگی از اون 5 تا ویژگی که قرآن میگه در مورد داستان دختران حضرت شعیب، حضرت شعیب دو تا دختر داشت، اینا رو فرستاد برن از صحرا آب بیارن از چاه. حضرت موسی هم اینجا ایستاده بود، حضرت موسی کمکشون کرد، به قول ما دبر گرفت، سطل گرفت، دلو انداخت و کمک اینا کرد و اینا اومدن قضیه رو به باباشون گفتن. بابا چه جوون خوبی، چه جوون مؤمن متدینی. یک نگاه هم به ما نکرد. حضرت موسی به یکی از دختراش، به یکی از دختراش گفت تو برو صداش کن بیاد. این از این آیه معلوم میشه اونا که میپرسن آقا رابطه دختر پسر تا چه اندازه باید ارمشا مراد بشه، از این آیه معلوم میشه که عیبی نداره دختر با پسر صحبت کنه اگر حریم ها مراد بشه. اگه حریم ها، اگه حضرت موسی مثلا برمیگشت به اون دخترها میگفت به چطوری ترم چندی، مثلا اجازه بده سطل من تو داخل چا بندازم، ماشاءالله خونتون کجاست، کدوم دانشگاهی، اگر از این حرفا میزد خب معلوم بود که آره. اما از موسی علیه السلام دید دو دختر ایستادن، جمعیت مردا زیاده، اومد مؤدبانه سلام کرد، سطل رو گرفت، دبا رو گرفت، خودش رفت آب کشید تقدیمشون کرد، نگاهشون هم نکرد. این رو این اندازه رابطه دختر پسره که هر همش این هزار تا همایش میذارن. خدا تو یه قرآن آورده این همه همایش و سخنرانی. آقا اگه حریم ها مراعات بشه هیچ عیبی نداره. اون دومی ویژگی اینجا سوره مبارکه قصص آیه 25، یکی از اون دخترها اومد. چطوری اومد؟ تمشی علی استحیا، یعنی اومد ولی با شرم و حیا، با شرم و حیا، با عفت کامل قدم بر می داشت. از نگاه قرآن دومین ویژگی که جوان مؤمن داره این که حیا و عفت داره، با ناز و کرشمه نیومد حرف بزنه با نامحرم، درست شد. و امروز متاسفانه در جامعه ما هنجار شکنی از نوع بی حیایی هم فراوان فراوان. یه گروهی بودن تو تهران دو سال پیش، سه سال پیش بود، اینا مثلا قرار می‌ذاشتن مثلا همدیگه میگفت با همدیگه میگفتن که مثلا 4 بعد از ظهر همه فلان میدون، مثلا میگم میدون آزادی تهران یا میدون ولیعصر، همه مثلا برهنه بشید. الحمدلله خیلیشون هم گرفتن، ولی خب این هنرشکنی از نوع بی حیایی دیگه. و یا الان هم مد شده تو این اینستاگرام که یه جوری تشویق میکنن که طرف با ناموسش عکس سلفی بگیره بذاره تو اینستاگرام، طرف این زن خودش رو نامزدش اونجوری بغل کرده با یه وضعی، بعد میگه من و همسر عزیزم یه روز خوب مثلا تو کوههای مثلا اطراف کرک گذاشته اونجا، بعد فکر میکنه کلاسه، فکر میکنه کلاسه، تا حالا که قرآن اینا رو دیلیت میکنه از جوان مردی، میگه این در نمیاد، جور در نمیاد با جوانی که مؤمنه، به جوانی که به درد بخوره، جوانی که به قول ما متدینه. یه کانالی تو همین فضای تلگرام طرفیش ادمینش هم دستگیر کردن، این کسی بود که عرض میشود که خیلی هم موفق شد بود متاسفانه، میگفت برید به خانوما، میگفت برید یه جای حساس تو شهر اونجا عکس بگیرید بر ما بفرستید، شجاعتتون رو نشون بدید ما بذاریم تو کانال. طرف مثلا می اومد دم دفتر مراجع تقلید تو قم، روسریش کلم هم داشت یک سلفی مینداخت، مثلا اون بالاش هم میشه بیت حضرت آیت الله عظما فلان، میفرستاد بر کانال. یا مثلا میرفت دم کلانتری ها که شجاعتشو نشون بده، با مامور کلانتری با ماشین کلانتری عکس بندازه شجاعتشو نشون بده. یا اومده تو حرم کلا یهو برهنه میشد، تو یک دقیقه عکس میگرفت میفرستاد. اینا یعنی بی حیایی دیگه. حالا ترفنداش هم بلدن، پارسال پیارسال هم بود باز راه انداخت بودن تو همین فضای اینستاگرام و تو تلگرام فضای مجازی، میگفتن خانمای محجبه از حجابشون عکس بگیرن، از هدایت صورت دختر کامل معلوم که فقط حجابشون نشون میده. بعد دختر مؤمن متدینه ما به عشق این که مثلا بهترین حجاب رو انتخاب بکنن، کی مثلا چادرش از همه بهتره، کی روسری و مقنعش، کی حجابش کامل تره، یه جایزه حالا بهش بدن، عکس صورتشو میفرستاد پخش میکردن. یعنی دقیقه ای بچه ها داریم بمبارون میشیم و ثانیه ای به خدا بیچاره از اون کسی که دم و دستگاه اهل بیت دور میشه. اگه دست از اون تو این دور زمان دست امام حسین بود بود، نبود دیگه الفاتحه، واقعا الفاتحه. علامه طباطبایی در مورد حضرت یوسف علیه السلام میفهمد که حضرت یوسف با سلاح حیا و عفت تونست زلیخا رو شکست بده. بعد خود علامه طباطبایی 24 تا زمینه گناه رو برای حضرت یوسف اسم میبره، میگه حضرت یوسف فکر نکنید کار خیلی ساده ای کرد، 24 تا اسم میبره. میگه ببینید خودش جوان بود، 1-2 مجرد بود، 3 اتاق دربسته بود، 4 نمیدونم تقاضا از طرف خود زلیخا بود، 5 خودش خوشگل بود، 24 تا زمینه گناه رو میاره. میگه ولی با اسلحه عفت و حیا گفت زندان میرم ولی تن به گناه نمیدم. یعنی رحمت خدا به اون جوانی که، رحمت خدا به شیر مادر اون جوان، حالا چه دختر چه پسری، که اسمس یا پیام نامحرم قرضدار و مرضدار رو دریافت میکنه ولی جواب نمیده. رحمت خدا به اون جواب. ولی الان سر بیکاری ببینیم دختره چی میگه، سر بیکاری این پسره چی میگه، به رفیقاش هم میگم میگم سر کارش بذاریم، اصلا جواب نده. اگه میدونیم مرض داره جواب نداره، میونه مخش مگس داره اصلا جواب نده. نمیدونم حالا من وقتم میرسه که از این مشاوره ها رو بهتون میگم، الان یادم افتاد، حالا کوتاه بهتون میگم از همین پیامکایی که اینو نمیخواستم بگم، یاد داشتم نکرده بودم که بگم، یه اومد تو ذهنم. چند وقت پیش من یه مشاوری رفتم برای یه بنده خدایی، برای یه دختر خانوم، رفته بود تو خونه، در اتاقو بسته بود، بیرون نمیومد، تازه هم ازدواج کرده بود. این داماد بیچاره میگفت اصلا منو راه نمیده تو خونه دیگه، به همسایه‌ها این داماد متوسل شده بود. میگفت تو رو خدا بیاد بابا این چه مشکلیه، این از من پنج روز پیش خیلی خوب بود با من، خیلی اخلاقش خوب، تحویلم میگیره، ما تازه ازدواج کردیم، الان رفته در رو بسته، درم باز نمی کنه، روزی نیم ساعت میاد بیرون، یه آبی غذا چیزی میخوره، دوباره مثل آدمای شکسته یا خسته میره تو اتاق، درم میبنده. خلاصه این بابا شما رفیق بود و زنگ زد و رفتیم، به هر ترتیبی بود خلاصه اون قفل دهان این دختر خانم رو باز کردیم و اطلاعات ازش گرفتیم. گفتیم دختر خانم چی شده، این مشکلی هست فلان چیزا؟ گوجا میگه فقط به بابام نگید. خب گفت من حقیقتش در دوران دبیرستانم خیلی بچه پاک و مؤمن متدینی بودم، یه همکلاسی نامرد داشتم، یه همکلاسی بی‌معرفت داشتم، برگشت من گفتش که انقدر حال میده این پسر رو سر کار بذاری که 5 شماره تلفن جلو ما ریخت، گفتش من پیام بده. گفتم برو بابا من اصلا تو این فضاها نیستم، اینا رو ببین، برای آدمای بیکاره که مشکل شخصیتی دارن، اونی که دنبال اون چیزی کم بود محبت داره، دنبال اینجور نگاه هاست و پیام نامحرم، به اونا بده. میگه انقدر این رفیق ما گفت خیلی حال میده، بابا سر کارشو میذاری، این اسم این پسر علیرضاست، به این پیام بده، نه اسم این مرتضاست، اسم این رضاست. میگم خلاصه بابا همون علیرضای پیام دادیم، پیام دادیم، اون جواب داد، ما یه پیام دادیم جواب داد، آقا بگذاریم، یواش یواش بیرون یه قراری با هم گذاشتیم، خوشمون اومد، مهرش به دلمون نشست. یه 5 جلسه رفتیم بیرون، ما هم شیرماز خوردیم و آب هویج خوردیم و خندیدیم. و یه روز این آقا پسر به ما زنگ زد، گفت میدونی که من قصدم ازدواج و نیتم خیره، میخوام برای اینکه همدیگه رو بیشتر بشناسیم، اما تشریف بیارید منزل ما، کسی نیست، مکانه. ما هم بلند شدیم رفتیم مکان، آقا پسر تنها. بزرگترا میدونن چی میگم، کوچیکترا هم میدونن چی میگم. کاری که نباید صورت بگیره صورت گرفت. میگفت داغون شدم، ریختم بیرون. تا 2 روز فقط گریه میکرد. تا 2 روز. میگفت شب یه پیام خیلی بدی به اون پسر دادم، گفتم تو خیلی ناامیدی، تو از اعتماد من سوء استفاده کردی، بماند. گذشت و من تازه این جریان رو فراموش کرده بودم تا خواستگار برآمد، همین آقا پسر. خواستگار برآمد. با ایشون ما ازدواج کردیم و خیلی هم پر انرژی بودم دیگه، فراموش کرده بودم من که خودم قصد گناه نداشتم، مرد گناه بردم. خب تا یه روز این همسر ما برگشت گفتش که امشب همه فامیلا جمعن فلان جا، به قول امروزی ما هم پاگوشا دعوت کردن بریم. ما هم خوشحال و کلی تریپ زدیم و به خودمون رسیدیم، رفتیم نشستیم تو مهمونی، تا نشستیم مبه به به مقابل اون کی بود؟ همون آقا پسر. حالا علیرضا رو من دارم میگم، به حضرات علیرضا بر نخوره، اسم پسر من نمیدونم چی بود، حالا من جوی اشکان. آره محمد بیات. عرضم به خدمت شما که دیدیم آقا پسر رو برم. میگه اون پسرم انقدر شیاد نامرد بود تا من رو دید شناخ، یه جور نگاه کرد، شروع کرد تیک انداختن، با مهمونو حرف میزد، داشت من تیکه میداخت. بله زمونه خیلی خراب شده، دخترای پاک ادعا میکنن پاکن، همشون ناپاکن. گفت این جیگر من داشت میسوخت. گفت یو حالم بد شد، به شوهرم گفتم من اینجا نمیتونم بمونم. چی به شوهرم بگم قضیه رو؟ چی موندم دیگه. بعد میگه شوهرم هم خیلی آدم منطقی و خیلی مؤدب، از همه مهمونا عذرخواهی کرد، گفت ببخشید حال خانومم خوب نیست، اومدیم بیرون، داغون داغونم دیگه. حالا هر روز تو هر مهمونی بعد اون پسر نکبتو ببینم، تو هر مهمونی. خاطر همینه، خاطر یه لحظه پیام دادن، یه لحظه اعتماد، رحمت خدا، بازم میگم رضوان خدا بر خودش و امواتش، کسی که اینجور پیامهای شیطانی رو دریافت میکنه ولی اصلا جواب نمیده و بالاتر از اون تو بلک لیست میذاره. این دوم. سومین ویژگی در مورد حضرت ابراهیم علیه السلامه. ابراهیم یه جوونی بود بت‌شکن با تمر، نه که فقط بتا رو بشکنه، نفله میکرد بتا رو. سوره مبارکه انبیا آیه 60 قال و سمع نافتن یذکرهم یقال له ابراهیم. گفتن کی بتا رو شنیده؟ گفتن شنیدیم جوونی از بت‌ها به بدی یاد میکرد که به اون ابراهیم میگفتن. از این آیه معلوم میشه سومین ویژگی جوان قرآنی، جوان مؤمن، شجاعتشه. پس هیچی نمیترسید حضرت ابراهیم، ریسک پذیریه. بچه ها شجاعت هم با حماقت فرق میکنه. اون کسی که مثلا دو ترکه میاد تچخ میزنه، این فکر نکنید شجاعه، این عین خریته، حماقت محضه، حماقت محضه. اون که مثلا طرف میاد مثلا تو شهر 170 تا میره، 180 تا میره، 200 تا میره، حتی بیرون شهرش، این عین حماقته. نگو عجب شجاعیه، این تعطیله. کسی که شجاعت داره قطعا رشادت داره. رشادت یعنی کسی که رشد کرده از لحاظ فکری. حاج آقا مثال بزن ببینیم کی شجاعه. یکی از مصادیق شجاعت عذرخواهیه. طرف یه کار اشتباهی کرده، یه حرف بیهوده ای زده، آبروی کسی رو برده، فوشی به کسی داده، مرد اینقدر عذرخواهی میکنه، میگه آقا ببخشید من اون روز این حرف بیهوده رو زدم، من عذرخواهی میکنم. امیرالمومنین فرمود آدم شجاع چند تا نشونه داره کش اینه، اگه اشتباهی کرد مثل مرد مردون عذرخواهی میکنه. نمیگه نه دیگه به تریپ ما برمیخوره، زشت، غرور ما، عزت نفس ما، عزت نفس چیه؟ اشتباه کردی مثل مرد بگو اشتباه کردم. این از مصادیق شجاعته. شجاعت در گرفتن حق مظلوم از ظالمه. شجاعت به اینه که رفیقت میبینه داره تو گناه میفته، جدی بری بهش خط نشون بکشی. داداش یا این قضیه رو درست میکنی رفاقت ما هست، اگه درست نمیکنی دور ما دیگه خط بکش، شرمنده. قهرم باد نمیکنم که نماز روزه اون باطل شه، ولی باید قطع رابطه میکنم تا که درست میکنی. شجاعت یعنی این، نگی بابا ولش کن ناراحت میشه، میگه این خوشی مقدسه، این حرفا نیست. اما مورد چهارم از اون پنج تا ویژگی در مورد حضرت موسی علیه السلام کجاست؟ اونجایی که خدا به حضرت موسی علیه السلام فرمود برو شاگردی حضرت خضر رو بکن. سوره کهف آیه 66 قال له موسی هل اتبعک. حضرت موسی اومد به حضرت به حضرت خضر علیه السلام عرض کرد جناب خضر آیا اجازه میدهی جهت علم آموزی در پی شما بیام؟ از این آیه معلوم میشه چهارمین ویژگی جوان مؤمن علم آموزیشه، علم آموزی اوست، در پی دانش رفتن اوست. رفقا سعی کنید تو زندگی حتما استاد داشته باشید، ولی اون که مدرسه هم نمیری کاسبی، یه استاد پیدا کن. استاد نمیتونی پیدا کنی، بهترین استاد مطالعه است. کتاب زیاد بخونی ذریب اطلاعاتی بالا بره. حاجا چه کتابی بخونیم؟ هر کتابی که دوست داری بخون، عیبی نداره. مونتا این کتابو قبلش پیش یک کارشناس ببر، از فیلتر ردش کن، ببین به دردت میخوره یا نه. ولی بنده توصیه میکنم کتابم میخواهید بخونید، غیر از کتابای درسی که بعضی دوستان ما اصلا ما میخونن، این کتابای تاریخ و اعتقادی رو بیشتر از همه بخونید، به خصوص کتاب تاریخ اسلام. منم به جرئت میگم اگه بخوام نمره بدیم به جوانای شیعه در مورد اطلاعاتشون پیرامون تاریخ اسلام، به جرئت میگم زیر صفرن. به جرئت میگم چون من تو جامعه هستم میبینم، یعنی سوالاتی که یه سری نوجوانا جوان از من میپرسن انگار اصلا اسمی از خدا و اهل بیت گوشون نرسیده. یه سوالایی میکنن، اینا رو برو دقیقاً بخون، کتاب تاریخ اسلام بخون، ببین چی شد حکومت 700 ساله مسلمان‌ها در اندلس، یعنی همین پرتغال امروزی، به دست مسیحی‌ها افتاد. در قرن اول مسلمان‌ها 700 سال حکومت میکردن در اندلس، اسپانیا و پرتغال یه زمانی همه مسلمان بودن. چی شد مسیحی‌ها اومدن از ما مسلمان‌ها گرفتن؟ کتابو دقیقاً بخون میفهمی. با دو تا چیزی که شراب، یکم با فساد جنسی، دخترای طناز و آرایش کردن بین مسلمان‌ها فرستادن، یواش 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 دینشون هم عوض شد. برو کتاب بخون ببین چی شد مغول‌ها تونستن قدرت پیدا بکنن. تمام کتاب‌های عرض می‌شود تاریخی و اسلامی ما رو به رود دجله ریختن، به طوری که مورخی نوشتن که اون موقع انقدر مغول‌ها از کتاب ما مسلمان‌ها ریختن تو آب دجله که آب دجله تبدیل مرکب شد، تبدیل به جوهر شد. با کتاب انس بگیر. کاسبای عزیز، کاسبای قدیم مکاسب می‌خوندن بعد کاسبی را مینداختن، ولی الان نه. الان متاسفانه تنها چیزی که بین ما خیلی قریب مونده بعد از اهل بیت مطالعه کتابه. اما مورد آخر پنجم، پنجمین ویژگی که یک جوان مؤمن باید داشته باشه در مورد حضرت لقمانه. به فرزند جوانش نصیحت‌های زیادی داره. یه نصیحتش در سوره مبارکه لقمان آیه 18 میفهمد ولا تسعر خدک للناس، یعنی از مردم با بی‌اعتنایی رو بر نگردون. معلوم میشه که پنجمین ویژگی جوان مرد چیه؟ خوش اخلاقی است. امام مجتبی علیه السلام فرمود رأس خرد خوش اخلاقی است. شنیدی میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر، منم میگم هر که از خوش اخلاقیش بیشتر عقلش بیشتر. درست شد عزیزان؟ این پنج تا ویژگی که امشب خدمتتون عرض کردم تو جوان رشید و با حیای امام حسین یعنی حضرت علی اکبر علیه السلام کاملا داره نمود میکنه. اولین ویژگی چی بود؟ ایمان و تقوا بود. ایمان و تقوای حضرت علی اکبر به همین مقدار برایشون بس. وقتی سر مبارک حضرت علی اکبر رو وارد کوفه کردن، همه اهل کوفه دیدن جای سجده رو پیشونی ایشونه. چند سالش بود حضرت علی که به شهادت رسید؟ 27 یا 28 سالش بود. 19 ساله اشتباس ها. حضرت علی اکبر 27-28 سالش بود. زن و بچه هم داشت، اولاد هم داشت. تو زیارتنامش میخونیم سلام بر تو و اهل بیتت. مثل یه پیرمردی که 100 سال سرش رو سجده بوده، رو مهر بوده، پیشونی حضرت علی اکبر جای سجده داشت. دومین ویژگی گفتیم چیه؟ حیا و عفته. در روایت هست اصلا ندیده بودن سرش رو بالا بیاره مگر در مواقع ضروری. به روی کسی خیره خیره نگاه نمیشن. معمولا چشم مبارک از علی اکبر روی زمین بود. احدی ازشون کلام بیهوده نشنید. روانش بیان، عرض میشود که صحبت کردنش عالی شیرین. و سوم شجاعت و رزمش. شجاعت و رزمش که دیگه نیازی توضیح نداره، اصلا دیگه مشخصه. ایشون زبون زد بود در میدان. رزم سلحشوری پرتوان ایشون اصلا معروف بود. رجز خانی از علی اکبر تو مقتل نگاه کنید دوستان مداح، نگاه کنید تو مقتل رجزی که میخونه یه دورنمایی از شجاعت از علی اکبر رو به تصویر کشیده. یه جملهش اینه، میگه من علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالبم. چه موقع گفت من علی ام؟ زمانی که حساس بودن همه به اسم علی، علی ها رو میکشتن. وسط میدون جنگ گفت من علی ابن حسین ابن علی ام. خیلی رجز قشنگی داره. تو مقتل نگاه کنید یه جملهش اینه، میگه ای کفار انقدر با این نیزه به سر شما میذارم تا نیزه‌م خم بشه. چنایه از اینکه یه کار میکنم اصلا هم کم بیاره، شمشیر و نیزه هم کم بیاره، ولی من کم نمیارم. اما چهارمین ویژگی که امشب عرض کردیم، علم آموزی جوونه که امام صادق علیه السلام فرمود حضرت علی اکبر بسیار علاقه داشت به فراگیری معارف الهی. سخنرانی میکرد با بلاغت و فصاحت، انگار خود پیغمبر داره صحبت میکنه. و پنجمین ویژگی گفتیم خوش اخلاقی که دیگه نیاز به توضیح نداره. چرا؟ چون علی اکبر کسی است که خلقن و خلقن و منطقن اشبه الناس به رسول الله. کیه پیغمبر؟ کسی قرآن در وصفش میگه انک لعلا خلق عظیم. یا رسول الله تو کسی هستی که بهترین خلق و خو رو داری. این حضرت علی اکبر. الهی قربونش برم، از امام سجادم بزرگتره، یادتون باشه. علی اکبر این همون آقایی که امشب تولدش، علی اوسط امام سجاده، حضرت علی اصغر هم همون شش ماهه‌ای که میدونید. منتها اینم بهتون بگم، اون السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین که تو عاشورا میخونید، این امام سجاد نیست، این همون حضرت علی اکبر. این مطلب آقای بهجت فرمود، فرمود که این علی ابن الحسین حضرت علی اکبره. و خیلی امام حسین علیه السلام ایشون رو دوست داشت، به طوری که روز عاشورا فرمود میخوام آخرین اذانی که میشنوم در عمرم از دو لب مبارک پسرم علی اکبر باشه. قبر امام حسین هم شش گوشه است، به خاطر همینه، چون پایین پای امام حسین ایشون دفنه. سلام به خدا بر حضرت علی اکبر، سلام خدا بر پدر بزرگوارش. هر کی دوست داره به زودی زود تو کربلا پایین پای شش گوشه امام حسین، یعنی کنار قبر مطهر حضرت علی اکبر، اونجا دخیل منده و عرض ادب کنه، یه دونه از اون صلوات های مشتی جوانی علی اکبر بفرسته.